نوع صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 19 ماه جدی سال 1398 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جنوری سال 2020 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره حملات راکتی ایران، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تیارات بدون سرنشین شام گذشته حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. شارهای افغانستان که به علت برفباری بسته شده بودند دوباره باز شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حملات راکتی ایران بر قرارگاه‌های نظامی این کشور در عراق تلفات رخ نداده است. تفصیل خبرها. تیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، این رویداد را تایید میکند، اما میگوید که معلومات بیشتر در دست ندارند. با این حال دکتر محمد نواب هاشمی، یکی از مسئولان بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات، میگوید که تا کنون 10 تن از مجروحین حادثه شندن به این شفاخانه منتقل شده که وضعیت برخی وخیم است.
به تعداد 10 تن از حادثه شندن به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت خود جدا آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست و صحیح می باشه.
گفته می شود که تیارات بدون سرنشین نیروهای خارجی افراد وابسته به گروه انشعابی از طالبان را هدف قرار دادند. مقامات محلی هرات می گویند که یک قمندان این گروه به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات آورده شده است. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفته است که شماری از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. سفیر افغانستان در ایران میگوید تلاش میکند تا درباره افغانانی که در حادثه دیروز سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در تهران کشته شدند معلومات به دست آورد. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در حدود 10 نفر از افغانها هم قربانی این حادثه شدند. ما لست در اولین لحظات ممکن از مسئولین به دست آوردیم.
آقای لیوال افزود که با مقامات ایران در ارتباط است تا معلومات بیشتر به دست آورد. طیاره نو بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین دیروز دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان جان باختند. یک هیئت اوکراینی برای تحقیقات به ایران رفته است. شارهای افغانستان که به علت برفباری‌های شدید مسدود شده بودند گشوده شدند. اشرف اخشناس، معاون وزارت ترانسپورت، به رادیو آزادی گفت شارهای سالنگ گشوده شده و شارهای کابل کندهار که 3 روز پیش مسدود شده بود نیز گشوده شده است و کدام مشکلات در شارهای کابل جلال آباد هم وجود ندارد. ولی آقای اخشناس از مشکلات در برخی از ولایات خبر داد.
در بعضی ولایات افغانستان مثل دایکنډی، بدخشان، بامیان ما بعضی کوتاه‌ها را داریم که بعضی ولسوالی‌ها را به مرکز واصل می‌کنند. متأسفانه بعضی قسمت‌ها بسته است، ولی تیم‌های حفظ مراقبتی و تیم‌های عملیاتی ما کار بالای او جریان دارد تا بتوانیم امروز بخری این کوتاه‌ها را برای ترافیک باز کنیم.
سالنگ جنوبی تا صبح دیروز مسدود بود و در هفته جاری شارهای کابل کندهار و کابل جلال آباد نیز به علت برفباری‌ها برای مدت مسدود ماند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از حملات راکتی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است. همه ساکر ما سالمن، صرف خسارات مالی اندک به پایگاه‌های نظامی ما وارد شده است. هیچ کسی از آمریکایان یا عراقیان تلف نشده است چون اقدامات احتیاطی اتخاذ شده بود. ایران میگوید حمله راکتی بامداد چهارشنبه بر پایگاه عین الاسد و پایگاه هوایی حریر برای تلافی قتل جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران انجام شد. کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی روز جمعه از طرف نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد تنش میان واشنگتن و تهران را به اوج رساند. رئیس جمهور آمریکا در پایان سخنرانی دیروز خود گفت که دو کشور برای نگرانی‌های مشترک خود از جمله مبارزه در برابر داعش می‌توانند همکاری کنند و به مردم ایران گفت که آمریکا آماده است صلح را در آغوش بگیرد. رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد خواستار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت لیبیا طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد از سقوط رژیم معمر القذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و نارامی بوده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکمرانی می‌کنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبرق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت می‌کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می‌کنند. و هزاران نفر دیروز در بلگراد پایتخت سربیا برای حمایت از حقوق سربی‌هایی که در خارج این کشور به سر می‌برند مظاهره کردند. در کنار رهبران کلیسای ارتدوکس، گروه‌های راستگرا، علاقمندان فوتبال و دیگران در این تظاهرات سهم گرفتند. مظاهره کنندگان گفتند برای حمایت از حقوق سربیانی که در کوسوو، مونتنگرو، بوسنیا، کره شمالی و مناطق دیگر بالکان به سر می‌برند، به سرک‌ها برآمدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات راکتی ایران بر قرارگاه‌های نظامی آمریکا در عراق صحبت کرد. یک تحلیلگر می‌گوید
امکان داره ایرانیا قصداً نمی‌خواستن تلفات جانی به آمریکا برسن، چون ترامپ وعده کرده بود که اگر یک نفر آمریکایی کشته شود و بسیار به شدت ما از خود دفاع خواهیم کرد.
وزارت امور مهاجرین افغان توزیع زمین را به مهاجرین بازگشته آغاز کرده است. وزیر امور مهاجرین می‌گوید
ثبت نام از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس امو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه؟
والی بامیان میگوید این موضوع باید روشن شود که چرا اسماعیل خانی از نیروهای قدس ایران خود را در وقت ملاقات با وی معاون سفیر ایران در افغانستان معرفی کرده است. نگاهی به مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رهبران ترکیه و روسیه یک پایپلاین بزرگ گاز را افتتاح کردند. شمار رانندگان زن در هرات رو به افزایشند. یک تن از آنان میگوید
مزاحمت ها که کمتر باشه زنها میتونن بهتر اشتراک کنن به این پروسه.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا درباره کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و حمله روز چهارشنبه ایران به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق توضیحات ارائه کرد. دونالد ترامپ اعلان کرد که تعزیرات بیشتر بر ایران وضع خواهد کرد و از جهانیان خواستار شد که از تلاش‌های ایران برای دسترسی به اسلحه اتمی جلوگیری کند. رئیس جمهور آمریکا جنرال قاسم سلیمانی را تروریست خوانده گفت که او باید مدت‌ها قبل هدف قرار می‌گرفت. دونالد ترامپ ایران را به مداخله در افغانستان و کشورهای منطقه متهم ساخت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهور آمریکا را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا ایران را به مداخله در افغانستان و کشورهای دیگر منطقه متهم ساخت. دونالد ترامپ در سخنرانی شب گذشته خود گفت که پس از اینکه ایران به دنبال توافق اتمی به 150 میلیارد دلار دسترسی پیدا کرد، با استفاده از این پول به تلاش‌های دهشت افغانی در منطقه به شمول افغانستان رو آورد. They chanted death to America the day the در روزی که توافق امضا شد، ایران مرگ بر آمریکا شعار داد. سپس از پول توافق برای دهشت افغانی استفاده کرد. در یمن جهنم ایجاد کرد، در سوریه، لبنان، افغانستان و عراق. رئیس جمهور آمریکا این مطلب را ضمن سخنرانی خود که برای توضیحات در مورد حمله روز چهارشنبه ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق ایراد کرد بیان نمود. او گفت که در این حمله راکتی به کسی آسیبی نرسیده است. No Americans were harmed in an attack by the Iranian. در حمله از سوی ایران به هیچ کسی از آمریکایان آسیبی نرسیده است. همه سربازان ما سالمند. صرف اندک خسارات مالی وارد شده است. هیچ کس از آمریکایان یا عراقی ها کشته نشده است، چون اقدامات احتیاطی از پیش اتخاذ شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر ایران حمله بر پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق را یک سیلی بر روی آمریکا خوانده، گفت که آمریکا باید از منطقه خارج شود، اما رئیس جمهور آمریکا در پاسخ تظاهرات جدید علیه ایران اعلان کرد. امریکا بر رژیم ایران بلا فاصله تعزیرات وضع می کند. این تعزیرات نیرومند تا زمانی که ایران روش خود را تغییر ندهد نافذ خواهند بود. رئیس جمهور امریکا از جهانیان نیز خواستار شد که از تلاش های ایران برای دستیابی به اسلحه اتمی جلوگیری کنند. ایران باید از تلاش های اتمی خود و حمایت از تروریسم دست بکشد. وقت آن فرا رسیده که برتانیه، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین این واقعیت را بپذیرند. رئیس جمهور امریکا از پیمان ناتو هم خواستار شد تا در مسائل شرق میانه بیشتر دخیل شود. قرار بود یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه از کابل دیدن کند، اما به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، او در تماس تلفنی دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که سفر خود به افغانستان را به خاطر مدیریت حوادث پیش آمده در منطقه به تعویق انداخت و بازدید از کابل در وقت مناسبی دیگر انجام خواهد شد. علم پاین، مدیر مرکز مطالعات شرق میانه در پوانتون اوهایو در آمریکا، به رادیو آزادی گفت که جهانیان و خصوصا مردم منطقه که از احتمال درگیری جنگ تمام عیار نگرانی داشتند، بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ نفس راحت کشیدند.
نظریات متخصصین نمیست که امکان داره ایرانیا قصدن، یعنی 12 راکت را که فایر کردن، نمیخواستن تلفات جانی به امریکا برسن، چون ترامپ وعده کرده بود که اگر یک نفر امریکایی کشته شوه و طرف ایران و دیگه، ما با حمله بالمثل نه، بلکه زیادتر از بسیار به شدت ما از خود دفاع خواهیم کرد.
حمله راکتی بامداد چهارشنبه ایران به پایگاه های عین الاسد و اربیل در عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند، در پاسخ به قتل جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفت. بعد از کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله روز جمعه نیروهای هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد، در افغانستان ابراز نگرانی شد که امکان دارد این کشور به میدان جنگ نیابتی ایران مبدل شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان روند توزیع زمین برای بجا شدگان داخلی و مهاجران بازگشت کننده را آغاز کرد. سید حسن عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، روز چهارشنبه در مراسم افتتاح این برنامه به رادیو آزادی گفت که ابتدا به 8000 خانواده آواره داخلی و مهاجران بازگشته در کابل زمین توزیع می شود و پس از آن این روند در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ما میخوایم معلومات در مرحله اول شما واجد شروع شناخته شدن برای ما و کارمندا دوست دارن بیان مرحله دوم سفری کنن خانه به خانه است. راضی هستین که کارمندا بگیره عکس شما و انگشتای فامیلای شما؟
وزارت مهاجرین برای خانواده های بیجا شده، بازماندگان نیروهای امنیتی که در جنگ کشته شدند و مهاجران که از خارج به کشور بازگشتند زمین توزیع میکند. این وزارت میگوید در حال حاضر برای 1500 خانواده در 3200 جریب زمین ولسوالی شکردره ولایت کابل زمین توزیع می کند و در مراحل بعدی به تعداد بیشتر زمین توزیع خواهد شد.
ثبت نام از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس امو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مصحح تشخیص داده میشه و بعد در بین مستحقین اولویت بندی میشه و ما قسمی که جناب معین صاحب گفتن این محدودیت وجود نداره که ما بگیم برای 2000 یا 3000 فامیل ما زمین یا سرپناه میدیم دیگه نمیدیم و هر مقداری که مستحق تشخیص داده شده برای مجموعشان داده خواهد شد.
وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید توزیع زمین به کسانی که بر اساس فرمان رئیس جمهور مشخص شده در دیگر ولایت های این کشور هم ادامه خواهد یافت. آقای بلخی تاکید میکند که برای تامین شفافیت این روند 3 ساله 4 اداره داخلی و بین المللی نظارت میکنند. شهرک هایی که پیشتر به گفته آقای بلخی برای بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی ساخته شده بود به خاطر مشکلات در فرمان رئیس جمهور و کار ساخت آنها موفق نبوده، اما با تدابیری که اکنون گرفته شده است جلو فساد گرفته شده و این روند با شفافیت کامل عملی خواهد شد. منیژه بانوی که از ایران بازگشته میگوید باشنده اصلی کابل است اما سالها مهاجر بوده. او که پس از 15 سال به زادگاهش بازگشته و اکنون زمین برایش داده می شود بسیار خرسند به نظر می رسد.
15 سال شد من از ایران آمده باز کابل خوش میشیم دیگه، بخاطر که دیگه سرفران نداریم، یه مقصد یکی باش کم چاردوالی کنیم مقصد ایج بشینیم از کراششتن که بهتر است.
عبدالرازق مردی که از پاکستان آمده است میگوید روزهای بعدی در مهاجرت از بابت نداشتن خانه سفری کرده است.
اینا رو برو نگه
بگیریم. ما پاکستان 18 سال پاکستان تیر کردیم و باز دوباره عودت کردیم به وطن. فعلا نه، فعلا کارم است چون آمدیم بچه هم خورده است.
در حال حاضر 8000 خانواده بیجا شده و بازگشت کننده در کابل زندگی می کنند و بر بنیاد یافته های وزارت امور مهاجرین مجموعه بیجا شدگان داخلی در سراسر کشور به 95000 تن رسیده است. پس از کابل، هرات دومین ولایت است که این روند در آن آغاز می شود. شرایط داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشت کنندگان با اقامت 5 سال در کابل به عنوان شرایط دریافت زمین برای بیجا شدگان داخلی در نظر گرفته شده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
طاهر زهیر والی بامیان میگوید این موضوع باید روشن شود که اسماعیل قانی هنگام ملاقات با او چرا خود را معاون سفیر ایران در کابل معرفی کرده بود و با این کار چه هدف را دنبال می‌کرد. وزارت خارجه افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت که در مورد سفر قانی به بامیان تحقیق می‌کند. قانی جمعه گذشته به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عنوان جانشین وی گماشته شد. در خبرنامه‌ای که در 20 مای سرطان خورشیدی از سوی دفتر والی بامیان در فیسبوک نشر شد آمده است، آقای قانی معاون سفیر ایران در افغانستان و هیئت همراه ایشان با محمد طاهر زهیر والی بامیان دیدار و گفتگو کرد. ستارفروغ با آقای زهیر صحبت کرده و نخست از او درباره این ملاقات پرسیده است.
سال گذشته از کابل به ما گفته شد که یک هیئت ایرانی میه غرض دید و بازدید از شفاخانه که تحت کار است و حمایت مالی ایرانی ها. اینا آمدن از زن هوایی مستقیم رفتن به شفاخانه به مدت 45 دقیقه یا کمتر زیادتر دید و بازدید داشتن از روند کار شفاخانه در اونجا. بعد برگشتن در دفتر ولایت با ما ملاقات داشتن کوتاه به مدت 10 دقیقه یا زیادتر و کمتر و در این ملاقات خود را یادم معرفی کرد که ما اسماعیلی هستم، معاون سفیر ایران در افغانستان، آمدیم از روند شفاخانه دیده بازدید کردیم. حال به شما هم اطمینان میتیم که کار شفاخانه نیمه رخانه خواهد شد و این کار به پی حال خواهد رسید و مردم بامیان اطمینان میتیم. از کابل به ما گفته شد که یک هیئت ایرانی غرض بازدید از شفاخانه تحت کارشان با بامیان.
از کابل منظورتان اداره ارگانهای محلی است یا وزارت خارجه؟
ببینین دوست عزیز، در مجموع همه مقامات خارجی و هیات‌ها و چهره‌های دیپلماتیکی که در بامیان میان، اینا حتما از نهادهای ذی‌الصلاح معرفی میشوند و هماهنگی میشه که در ولایت میره.
مشخصا کدام ارگانه؟
در مجموع من خدمت شما تاکید میکنم که هیچ کسی شاید در هیچ ولایتی و از جمله در بامیان بدون هماهنگی نهادها و مراجع ذی‌الصلاح نمیآیند، خود سر آماده نمیکنند.
این هیئت چند عضو داشت به یاد دارین جناب زاهر صاحب؟
دقیقاً اینا به یک تیاری تاکتیک آمده بودند. تیاری تاکتیک 8 نفر میگیره، در مجموع صدر و ذیل این هیئت اعضایش 8 نفر بودند. گفتند که ما خیلی عجله داریم، چون تیاری تاکتیک قرارش با ما ایست که یک ساعت در میدان منتظر ما میمونه و بیشتر از یک ساعت نی.
چی فکر میکنین که چرا اسماعیل قانی خود را معاون سفیر ایران به شما معرفی کرد؟ با این کار مشخصا به دنبال چی چیز بوده این فرد؟
این موضوع است که وزارت محترم خارجه کشور مسئول تنظیم روابط دیپلماتیک افغانستان، مسئولیت اونا است که باید تحقیق کنن که چطور یادم در افغانستان بوده و چطور خود را معاون سفیر معرفی کرده. بعد باز اگر شما دیده باشین در ملاقات هایی که سفیر ایران با جلال آباد رئیس جمهور داشته هم یادم دیده می شود، با ملاقات هایی که با رئیس اجرایی داشته هم یادم دیده می شود. این سال هم که سفیر ایران غرض دید و بازی رزم شفاخانه آمده بوده، با سفیر هم همی یادم دیده می شود، که البته زمان من در بامیان نبودم، معاونین ولایت تزینت پذیرایی کرد.
نظر شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟
در ارتباط مسئولیت دستگاه تنظیم روابط خارجی وزارت خارجه باشه، مسئولیت اونا.
صحبتی بود با طاهر زهیر، والی بامیان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در برنامه امروز تشنج میان امریکا و ایران و تاثیرات آن بر افغانستان و منطقه مطرح است. با رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
تنش ها میان امریکا و ایران و تاثیران روی افغانستان توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خودش جلب کرده. روزنامه می نویسد افغانستان در میان این تنش ها عرق ریز شده است، زیرا مقام های افغان نگرانی دارند که شدت گرفتن تنش ها میان امریکا و ایران شاید پروسه صلح افغانستان را در زمان خیلی حیاتی صدمه زند. در ادامه آمده است نگرانی ها از جانب رئیس جمهور افغانستان انگام افزایش یافت که رئیس جمهور امریکا هشدار داد پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس به هر گونه حمله از جانب ایران پاسخ سنگین خواهد داد. دو مقام نظامی امریکا که می خواهند نامهایشان گرفتن نشود به نیویورک تایمز گفتند پس از تنش ها با ایران پایگاه های نیروهای امریکایی در افغانستان بحث ها را در مورد پاسخ بالقوه به ایران آغاز کردند. با این هم قمندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان در مورد چنین بحث ها برخورد محتاطانه کرده است. روزنامه به این هم توجه کرده که رهبران افغانستان با وجود نزدیکی با امریکا روابط دیرینه با ایران دارند و در چند روز گذشته پیام های غمشریکی آنها با تهران دیده شد. با باور نویسنده ایران به حضور امریکا در افغانستان به عنوان یک تهدید جدی به امنیت داخلیش میبیند. اما نیویورک تایمز به نقل از ریچارد اولسن نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان مینویسد که گفته است با وجود برخی اهداف نظامی امریکا در افغانستان، ایران بیشتر به حملات بالای سایر کشورها شاید عراق، سوریه و لبنان تمرکز کند، زیرا در این کشورها جنگ نیابتی را پیش میبرد. مجله تایم به موضوع دیگر توجه کرده و نوشته است در حالی که خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، زمان برای ترجمان های افغان که منتظر ویزه امریکا هستند با سرعت سپری می شود. مجله بخش از داستان زندگی ضیا غفوری ترجمان افغان نیروهای امریکایی را نقل کرده که پس از 14 سال خدمت به این نیروها با همسر و 3 فرزندش از طریق برنامه ویزه مهاجرت ویزه امریکا را گرفت و به آن کشور رفت. در ادامه آمده که بسیاری از مردم در افغانستان به غفوری و امسانهای و به چشم خائن می نگرند، زیرا آنها با نیروهای امریکایی کار کردند. وزارت خارجه امریکا می گوید از سال 2014 به این سو نزدیک به 13,000 ویزه خاص مهاجرت برای شهروندان افغانستان اجرا شده است. اما در حال حاضر 19,000 افغان دیگر تا هنوز منتظر تعیین سرنوشتشان از جانب وزارت خارجه امریکا هستند. تایم در ادامه به نقل از احمد یک ترجمان دیگر نیروهای امریکایی در افغانستان نوشته که او در کابل با شرایط دشوار روبروست. این جوان با میجر دیوید سمیت که 4 مرتبه در افغانستان مستقر شد کار کرده است، اما تا هنوز با وجود توصیه های سمیت هیچ پاسخی برای ویزاش نگرفته. ضیا غفوری و میجر دیوید سمیت به مجله تایم گفتند درخواست های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای بیرون شدن از افغانستان و تعهد طالبان برای افزایش حملات، هشدارها برای ترجمانان نیروهای امریکایی در افغانستان را افزایش داده و آنها شاید هم مانند احمد در بی‌سرنوشتی بمانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود فشار و محدودیت ها علیه رانندگی زنان، شمار رانندگان زن در شهر هرات در غرب افغانستان در حال افزایش است. در افغانستان در برابر رانندگی زنان محدودیت قانونی وجود ندارد، اما در جامعه سنتی این کشور حمایت از رانندگی زنان بسیار کم است. فعالان حقوق زن میگویند دست از مبارزه بر نخواهند داشت. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
استاد، سبقت گرفتن به کدام سرک جواز داره یا اجازه داره؟ ما
سبقت گرفتن به سرک آزاده که
علاقمندی زنان برای شرکت در دوره‌های آموزش رانندگی در هرات افزایش یافته است. سوره رادمنش از زنان راننده در هرات است. او با عبور از موانع سنتی عزمش را برای گرفتن جواز رانندگی جزم کرده است. خانم رامش معتقد است که موانع سنتی در جامعه در حال کاهش است.
اوایل که کمتر بود زنها، حال بیشتر شده تعداد زنان. من فکر میکنم دید آقایان بهتر شده، به خاطر از اینکه اول مزاحمت ها که کمتر باشه زنها میتونن بهتر اشتراک کنن به این پروسه.
جمیله جامی و لیلا حسینی برای نشستن پشت فرمان موتر لحظه شماری میکنند تا با آموزش رانندگی مشکلاتشان در رفت و آمد را کاهش دهند.
وقتی که فامیلا خود اینا دید اینا نسبت به زنها بیتر شد، بتوانستن زنها استقلالیات بیشتری به دست بیارن و باعث شد که زنها بتونن در جامعه حضور خور بیشتر بکنن و همچنان بتونن به درایف دست بزنن.
همون رانندگی زیاد شده که ما وقتی دیدیم، دید ما بازتر شده، دید فامیلا بازتر شده، انگیزه شخص خودم زیادتر شده به رانندگی.
در ولایت تهرات 4 مرکز رانندگی ویژه زنان وجود دارد. در این مراکز زنان با خیال راحت دوره 45 روزه رانندگی را به گونه نظری و عملی یاد می گیرند. عادل عدیل از مسئولان این مراکز می گوید که زنان بیشتر قوانین ترافیکی را نسبت به مردان رعایت می کنند.
که شاگرده که مراجعه میکنم اونجا به این کورس رانندگی که فعلا نظر به سالهای قبل افزایش پیدا کرد، در حدود 200 نفر تا از سر سال تا الهال ما اونا را آموزش دادیم و فارغ شدن و جواز رانندگی اخذ کردن و تعداد از اونا فعلا موتر دارن و درایو میکنن.
فعالان حقوق زن و مدنی هرات در جامعه به شدت سنتی و محافظه‌کار هرات در راستای دسترسی زنان به حقوق رانندگی تلاش زیادی کردند. گلسوم صدیقی، فعال حقوق زن در هرات:
هرات با توجه به پیشینه فرهنگی و متاسفانه پیشینه فرهنگی متعصبانه که در گذشته داشته، اما تونسته با این قضیه کنار بیایه و زنها با همون اتوریته دینی و اسلامی و حجاب اسلامی رانندگی رو انجام میدن و ما خوشحال هستیم که تونستیم در یک بخش حداقل نماد خوبی باشیم از هرات. و
آمار مدیریت ترافیک هرات نشان میداد که در حدود 5000 زن در هرات جواز رانندگی دارند که از این میان 450 زن در سال جاری جواز رانندگی اخذ کردند. اما در ولایتی که بیش از 300,000 واسطه نقلیه وجود دارد، باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا زنان بیشتری برای رانندگی اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. تیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. گفته می شود که این تیاره‌ها نیروهای خارجی افراد وابسته به گروه انشعابی از طالبان را هدف قرار دادند که در این حملات گفته می شود که به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. سفیر افغانستان در ایران می گوید تلاش می کند تا درباره افغانانی که در حادثه دیروز سقوط تیاره مسافربری اوکراینی در تهران کشته شدند معلومات به دست آورد. شارههای افغانستان که به علت برفباری‌های شدید مسدود شده بودند گشوده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از حملات راکت ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است. رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش‌بس در لیبیا شدند و هزاران نفر دیروز در بلگراد پایتخت سربیا برای حمایت از حقوق سربی‌هایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند مظاهره کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از نشر این برنامه‌های هفتوار یک مطلب دیگر هم داریم. رهبران ترکیه و روسیه یک پایپلاین بزرگ گاز را افتتاح کردند. این پایپلاین یک مسیر جدید برای صادر کردن گاز روسیه به ترکیه و اروپا می باشد. مسکو می خواهد که با افتتاح این پایپلاین صادرات گاز خود را از طریق اوکراین کاهش دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
رئیس جمهور پوتین و همتای ترکی و رجب طیب اردوغان در مراسم روز چهارشنبه در استانبول پایپلاین ترک استریم را رسما افتتاح کردند. مسکو سعی دارد توسط این پایپلاین دوگانه صادرات گاز روسی از طریق اوکراین را کاهش دهد. ساختن این پایپلاین در ماه می سال 2007 آغاز شده بود و با مصرف تقریبا 8 میلیارد دلار تکمیل شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هنگام گشایش این پایپلاین گفت
31.5 میلیارد متر کوبیک دوال گازن
15.75 میلیارد متر مکعب از 31.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بدون اینکه کدام کشور دیگری دخیل شود مستقیما به ترکیه می رسد. ما نیاز سالانه گاز طبیعی برای 35 میلیون خانه را مرفوع خواهیم ساخت. امیدوارم که پروژه ترک استریم به نفع کشور ما و دوستان ما که از آن بهره برداری می کنند تمام شود. از همه کسانی که در این پروژه سهم داشتند تشکر می کنم.
Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پایپلاین ترک استریم را یک نشانه از همکاری برای منفعت مردم دو کشور اروپا و همه جهان عنوان کرد. پایپلاین دوگانه ترک استریم که مسافه 930 کیلومتر در زیر بحیره سیاه امتداد یافته، سالانه 31.5 میلیارد متر مکعب گاز را به غرب ترکیه انتقال خواهد داد که سپس نصف این مقدار به کشورهای بالکان و اروپای مرکزی به شمول بلغاریا، سربیا و هنگری انتقال خواهد یافت. رهبران بلغاریا و سربیا هم در مراسم گشایش این پایپلاین اشتراک کردند. شرکت بلغار ترانزگاز روز یکشنبه گذشته گفت که روسیه صادرات گاز خود به اروپا از طریق این پایپلاین را آغاز کرده است. هدف دراز مدت روسیه این است که صادرات گاز خود از طریق اوکراین را کاهش دهد یا قطع کند و ساختن پایپلاین های نورد استریم 1 و نورد استریم 2 را چون راه های بدیل زیر دست دارد. هر دو این پایپلاین گاز روسیه را از طریق بحر به جرمنی خواهد رساند، ولی ساختن پایپلاین نورد استریم 2 که نزدیک بود تکمیل شود به خاطر تعذیرات آمریکا به تعویق انداخته شد. روسیه سال گذشته 200 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرده است. گاز روسیه قبلا از طریق یک پایپلاینی که از سرزمین‌های اوکراین، مولدووا و رومانیا عبور می‌کند به ترکیه و کشورهای بالکان می‌رسید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشری.